ساعت 6 بامداد، آغاز بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هم میهنان عزیز، امروز هم با شما ایم با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. عاقبت بردند قلب نیل را، شیر مرد خطه سجیل را. در دل ما داغ ابراهیم بود، ناگهان کشتند اسماعیل را. چشم ها عشق می ریزند و دل ها غمگین می شوند و ما در فراق تو ای ابوالعبد ای پدر من اندوهگین هستیم. شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس قلب همه مسلمانان جهان و آزادی خواهان را دردمند کرد. شهادت این مرد بزرگ را به امام زمان حضرت بقیت الله الاعظم مقام معظم رهبری، تمامی مردم مظلوم فلسطین و ملت عزیز ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. توجه به برگزاری نماز بر پیکر این شهید بزرگوار، امروز ما از ساعت 7 تا 10 صبح ویژه برنامه‌ای داریم از رادیو گفتگو و ما در این فرصت شما شنونده برنامه حیات خلوت هستید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو با فرهیختگان، اندیشمندان، دانشمندان و سرآمدان حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی کشور عزیزمون ایران.
ای دیار خوب من، تو تسلایی فروزان ستاره در امروز و فردایی. از تو با تو گفتنم ای سرودم، تو گفتن و شکفتنم بود و نبودم تو. ای طلوع بی غروب، باران نوبهار، به چشم من به تو، به وجودم به بار. تو امید جاویدان، من از تو لبریز. ای دیار خوب من، تو عزیزی عزیز.
ایجاد دانش فنی و فناوری جدید در حوزه سلامت، از جمله تأسیس بانک عمومی و خصوصی بند ناف، مسئول علمی و مجری طرح تأسیس بانک پرده آمنیوتیک، مجری طرح تولید قطره آمید با کاربرد در ترمیم زخم‌ها، مجری طرح‌های تولید عصاره پلاکتی و چسب بافتی از خون بند ناف، مجری تولید سلول‌های دندریتیک از خون بند ناف و خون محیطی، مسئول طرح کارآزمایی بالینی فاز اول استفاده از سلول‌های کشنده طبیعی در درمان گلیوبلاستوما، دکترای تخصصی ایمونولوژی از دانشگاه تربیت مدرس، استاد تمام ایمونولوژی پزشکی در پژوهشگاه رویان، مؤلف بیش از 100 مقاله بین‌المللی، اجرا و مشارکت در اجرای بیش از 70 طرح پژوهشی. دکتر مرضیه ابراهیمی.
خانم دکتر مرضیه ابراهیمی، به حیات خلوت خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان خوب این برنامه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر ابراهیمی، پژوهشگاه بیس، پایه و مبنای اون پژوهش هستش، در این خصوص برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. واقعیتش اینه که به نظر من اینکه آدم به سمت پژوهش حرکت کنه، او یه عشق و علاقه خاص خودش رو میخواد. پژوهش از ابتدای زندگی ما با تولد ما شکل میگیره و خصوصیات هر فردی هستش که این پژوهش رو انجام بده. در طی آموزش‌هایی که در طی دوره تحصیل می‌کنیم رقم می‌خوره که ما قرار به کدوم سمت حرکت کنیم.
یعنی ذاتی یا اکتسابی؟
ذاتی و اکتسابی. یعنی باید یک علاقه در وجود آدم باشه، خوشش بیاد از دردسر. پژوهش یعنی چالش. پژوهش یعنی جستجو کردن، ایجاد سوال کردن و به دنبال پاسخ مناسب برای سوال بودن. شاید این چیزی بود که من از اول دوست داشتم. شغل‌های متفاوتی رو چک کردم بر اساس علاقه خودم و در پژوهشگاه رویان ماندگار شدم.
و امروز تجربیات چند ساله شما عنوان می‌کنه که پژوهش مقفول مانده یا خیر؟
این سال سال خیلی خوبیه. پژوهش پیشرفتش یا پسرفتش یا در جا زدنش به دو عامل بستگی داره. افرادی که به دنبال ایجاد پاسخ و حل پاسخ باشن و افراد دیگه‌ای که پشتیبان این افراد باشن و حمایت کنن از اونا برای اینکه این پاسخ‌ها رو بتونن حل کنن. پژوهش در هر حوزه‌ای این دو جنبه رو داره: افراد خلاق، پویا، کوشا، و در عوض افراد دلسوزی که دستمایه‌های پژوهش رو بتونن فراهم کنن. در کشور ما میتونم بگم تو یک زمانهای شتاب داشته، تو یک زمانهای کند شده، ولی چیز خیلی خوبی که وجود داره اینه که به هر حال همچنان در هر شرایطی چه کند و تندش آدمهای دلسوزی وجود دارن در جای جای این کشور که همچنان پیشرو هستن. البته من خودم را اصلا پیش رو نمیدونم، ولی اساتیدی دارم که به وجودشون مباهات میکنم و اینکه یه چیز رو همیشه بایسته و شایسته بعد از گذر عمر، شاید قبلتر اینطور نبودم. وقتی آدم تجربه کار پژوهشی در خارج از کشور رو داره میفهمه که انجام کار پژوهشی در داخل کشور به مراتب مشکله. یه چیز رو به وجود آدم اضافه میکنه، واقعا میشه کار کرد و قدرت خلاقیتی به آدم میده که افراد دیگه میتونن، یعنی دیگران میتونن بهت قبطه بخورن.
صحیح. اما بریم سراغ افتخاراتی که ما هم به اون میبالیم. برترین محقق برگزیده جهاد دانشگاهی سال 1398.
فکر میکنم به این خاطر انتخاب شدم که در زمانی که داشتم کار میکردم چند تا پروژه فناورانه رو به دست گرفته بودم که به نتیجه رسیده بود و دانشش ایجاد شده بود. از جمله پروژه یا طرحنامه تأسیس بانک عمومی خونه بند ناف و همچنین تولید پرده آمنیوتیک برای کاربرد در پانسمان های زخمی و پانسمان زخم دیابت. به خاطر این شرایط فکر میکنم انتخاب شدم.
خانم دکتر، این سوال رو خدمتون بپرسم، تو این حوزه که شما فعالیت کردید ادامه فعالیت های دیگرانی بوده یا اختصاصا شما این حوزه رو باز کردید؟
قاعدتا در کل دنیا که یه سری افراد و محققین این نوع تحقیقات رو انجام میدن، در کشور و در پژوهشگاه رویان به عهده من بود که این کار رو انجام بدم. در نتیجه پژوهش رو، اون سوال پژوهشی رو که از اول گفتم، سوال پژوهشی هم خیلی ساده بود: چی به درد این مملکت میخوره، چی به درد مریضای ما میخوره. و دوتا موردی رو که خدمتتون گفتم مواردی بود که با قیمت مناسب بیماران ما میتونستن ازش استفاده کنن و فکر میکنم در یک زمان کوتاه تونستم به یک محصول و دستاورد مناسب برسم.
برگزیده بهترین پژوهشگر نخبه زن از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سال 1389.
در سال 1389 به خاطر سوابق کاری قبلتر من در حوزه تولید سلول‌های بنیادی لیمبال من و کاربردی کردنش در بیمارانی که مبتلا، یعنی قرنیه‌شون رو از دست میدن به هزار و یک دلیل، من مفتخر به دریافت این جایزه شدم.
درود بر شما. برگزیده جشنواره ایده پردازی در حوزه پانسمان‌های مخصوص ترمیم زخم‌های دیابتی سال 1396.
اتفاقش خیلی ساده بود. ما یک ماده خاصی رو قبلا تولید کرده بودیم و این به صورت قطره بود و اتفاقی که افتاد این بود که خیلی خوب اثر میکرد. فاز کارآزمایی بالینی رو پشت سر گذاشتیم و بیمارانمون دیگه افزایش پیدا کرده بود. ولی یه مشکلی رو همه بیماران به ما میگفتن و اون این بود که خیلی خوبه این مایه است، ولی وقتی که میریزیم رو زخممون حرکت میکنه. نگاه کنین، خود بیماران به ما گفتن که نمیشه این اون ارتباط بین جامعه و پژوهشه. نمیشه یه چیزی بسازین که ما بتونیم روی زخممون بذاریم و از جاش تکون نخوره. و اون شد ایده اون زخم پوش و به قول معروف منتخب شدیم تو اون طرح.
برگزیده بهترین سخنرانی در کنگره سوختگی سال 97. چی گفتید خانم تو اون سخنرانی؟
خواهش میکنم، همین ماده خاصی رو که خدمتتون عرض کردم که اثر خیلی خاصی داشت و به صورت مایه بود، ما در کنگره سوختگی مطرح کردیم و با عنوان
مورد
توجه قرار
گرفت. بله. و یک مورد دیگه، برگزیده سوم ایده پردازی در جشنواره زیست شناسی و فناوری دانشگاه تهران سال 97.
البته به کمک دانشجوی کارشناسی ارشد من بود که در حوزه سرطان ما یک نوآوری خاصی رو ارائه کردیم که در سطح دانشجویی از طرف ایشون پذیرفته شد.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
قدردان گنجینه‌های علمی کشور عزیزمون ایران هستیم. فرهیختگانی که علاوه بر کسب درجات علمی، الگویی برای نسل آینده ایرانی خواهند بود. آشنا میشیم با ابعاد شخصیتی خانم دکتر مرضیه ابراهیمی، گفتگو با خانم ندا پروینی از دانشجویان ایشون. سلام خانم پروینی، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، استاد محترم خانم دکتر ابراهیمی و همچنین شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. خانم دکتر پروینی، خانم دکتر مرضیه ابراهیمی چگونه معلمی هستن و اخلاق حرفه‌ای ایشون رو شما چگونه میبینید؟
بنده افتخار چند سال دانشجویی ایشون رو داشتم. ایشون استادی بسیار پر انرژی، بسیار صبور و خستگی ناپذیر هستن که استاد ایمونولوژی ما بودن و تمام موارد درسی رو به زبان ساده سعی کردن که به ما یاد بدن و تمام مطالب علمی که خودشون استادن و بسیار پیچیده هستن رو سعی کردن به زبانی که همه دانشجوها بتونن رو درک بکنن به ما آموزش میدادن. و ایشون خب تو حوزه سلول درمانی سرطان کار میکنن و که یک روش بسیار نوین در جهان هست و توی ایران ایشون پیشگام هستن و ما همیشه افتخار کردیم که شاگرد ایشون بودیم و همیشه هم قدردان زحماتشون هستیم.
بسیار عالی. چه ویژگی شخصیتی رو در خانم دکتر شما دیدید که به عنوان یک وجه تمایز میتونید برای ما نام ببرید؟
چیزی که بسیار مورد توجه همه ما بوده که دانشجو ایشون هستیم این هست که به شدت خانم دکتر دغدغه بیماران رو دارن. حتی پروژه‌ای که طراحی میکنن دیدشون فقط اینه که بتونن کمکی به بیماران بکنن. تمام پروژهاشون رو هدفمند در این راستا ایده پردازی میکنن و بسیار آینده نگرن. به شدت عرق ملی دارن و خیلی تلاش میکنن که تو مجامع علمی بتونن ایران رو به عنوان کشوری که حرفی برای گفتن داشته باشه معرفی بکنن. این موردشون رو من به شدت مورد توجهم بوده، نه تنها من، همه دانشجوهای ایشون که به شدت دغدغه بیماران رو دارن. به شدت، یعنی با توجه به شرایطی که کشورمون دارن برای اقتصادی و تمامی عوامل دیگه، همه تلاششون بر این است که جوری پیش ببرن فرایندها، کارنامه‌ها و پروژه ها رو که بتونن به یک نتیجه برسن که یک کمک هر چند کوچیک به بخش درمان و بخش تشخیص بیماران، مخصوصا بیماران مبتلا به سرطان توی کشور ما بکنن.
خانم دکتر پروینی، در طول دوران تحصیل زمانی که شما دانشجوی خانم دکتر ابراهیمی بودید چه درس زندگی رو از ایشون یاد گرفتید که برای ما هم بگید؟
خانم دکتر، حالا من در صحبت‌های قبلیم هم عرض کردم بسیار خستگی ناپذیر و بسیار پرتلاشم. موردی که من خودم به شخصه ازشون درس گرفتم و توی زندگی خودم تلاشم برای این هست که بتونم در واقع اجرا بکنم، این هست که با توجه به تمام مسائل و مشکلاتی که داشتن، به هر حال خانم هستن، مادر هستن، سمت‌های زیادی داشتن در بخش اداری، آموزشی، پژوهشی و همچنین تدریس، به شدت توی مدیریت زمان، اینکه کارها رو با بهترین کیفیت ارائه بدن تبحر دارن و من این درس رو ازشون یاد گرفتم که خودم تمام قسمت‌های زندگی رو کنار هم سعی بکنم داشته باشم و یک برنامه ریزی داشته باشم برای اینکه هر قسمت رو، چه در بخش زندگی شخصی، چه در بخش زندگی کاری و علمی، بتونم در کنارم داشته باشم و همه رو به بهترین نحو انجام بدم.
ندا جان سلام، خوبی؟ خسته نباشین، قربان شما. خیلی از من تعریف کردی، سختگیرمون میگفتی بهتر بود.
آخه همینطور هم هست، هم دکتر من ارائه نکردم.
اختیار دارین، لطف دارین، متشکرم.
در واقع شما هم الگوی اخلاقی ما هستین، هم الگوی علمی.
ندا از جمله دانشیان مشترک من با علوم پزشکی سنندج هست و از جمله دانشیانی هستش که افتخار داریم در خدمتشون باشیم در پژوهشگاه.
بسیار عالی، ممنون خانم پروینی از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. انشاءالله که موفق و پیروز باشید.
سلامت باشید. ممنونم از شما و از این استاد محترم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
دانش آموخته برگزیده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1399، برترین محقق برگزیده جهاد دانشگاهی در سال 1398، بهترین سخنران کنگره سوختگی، برگزیده ایده پردازی در جشنواره زیست شناسی و فناوری دانشگاه تهران سال 1397، همچنین منتخب جشنواره ایده پردازی در حوزه پانسمانهای مخصوص ترمیم زخمهای دیابتی و کاندیدای بهترین پژوهشگر نخبه زن از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دکتر مرضیه ابراهیمی.
خانم دکتر، یه بخش خیلی مهمی که شما هم توجه ویژه‌ای به اون دارید در پژوهشگاه رویان، ایجاد دانش فنی و فناوری جدید در حوزه سلامت هست.
وقتی که من وارد تحصیلات شدم، یعنی دبیرستان رو تمام کردم و پامو گذاشتم دانشگاه تهران، گفتم یه آدم متفاوت دیگه ایم دیگه، کسی وارد دانشگاه تهران شدن کلن
بعدش راحتی نبودش.
تحصیلات تکمیلی و غیره، همیشه یه هدف داشتم، میگفتم برای بودنم تو این دنیا، نگاه کنید، برای آفرینش در این جهان، بودن در این مکان هدفیه. این هدف با توجه به اینکه آگاهانه رشتم رو انتخاب کردم، کاملا دنبالش بودم. در اصل تمام پروژه‌هایی رو که از دوره دانشجویی برمی‌داشتم، پروژه‌هایی بود که باید یه اتفاقی برای حوزه سلامت می‌افتاد. من تو پروژه دانشجویی ارشدم، یعنی کارشناسی ارشدم، در حوزه سرطان کار کردم، در حوزه دکترا همچنان سرطان رو ادامه دادم. وقتی به پژوهشگاه رویان پیوستم، پروژه‌ای بود روی سلول‌های بنیادی بینایی، اون رو به دست گرفتم، در حالی که کمترین اطلاعات و دانش رو در اون حوزه داشتم. تعریف نمی کنم اجبار بود یا علاقه بود، نمی دونم، ولی شبانه روز خوندم.
شاید میل به بلند پروازی کمک کرد که شما به اهداف ذهنیتون بهتر برسید.
دقیقا، ممکنه اینم بوده باشه، ولی یادم می که اون پروژه رو که انجام دادم، فکر کنی شما از صفر یه چیز رو کار کنی و بعد برسونیش به بیماران و اولین بیمارت کسی باشه که در حد ما میگیم حرکت دست میدید، در حد حرکت دست میدید، و بعد از اینکه ما کار رو بر روش انجام دادیم، دیگه در حد حرکت دست نبود، در حد رانندگی کردم.
صحیح.
حسش مورد... خوشایند بود.
چقدر خوب. چند مورد رو هم از همین مجموعه من مطرح میکنم، از جمله تأسیس بانک عمومی و خصوصی بند ناف.
بچه های سرطانی بودن که از خارج از کشور با مبالغ هنگفتی براشون سلول وارد میکردن و ما میگفتیم مگه میشه در کشوری که اینقدر زایمان صورت بگیره، ما نتونیم ذخیره سلولی برای این بچه ها فراهم کنیم؟ و بعد شد بانک عمومی خون بندر ناف به منظور ارتقاء سلامت و ایجاد یک منبع سلولی دم دست برای بیمارانی که فرصتی برای بقا ندارن.
صحیح. مسئول علمی و مجری طرح تأسیس بانک پرده آمنیوتیک.
وقتی که شما مسیر رو حرکت میکنی میبینی در کشور بیماران زیادی هستن که به خاطر سوختگی از بین میرن. روزی که ما این طرح رو شروع کردیم و من یه صحبتی داشتم با استاد دکتر فاطمی در بیمارستان سوختگی تهران، متوجه شدم که بیماران با سوختگی درجه 2 و 3 ما خیلی هاشون به خاطر ترمیم نشدن زخمشون از بین میرن. و ما چی رو در کشور داشتیم؟ مجددن ما کشوری بودیم که خب به هر حال میزان زایمان زیاد بود، در تهران روزانه میزان زایمان بالا بود و ما گفتیم چجور ممکنه که نتونیم از پرده آمنیون که به طور معمول همین کار رو برای جنین انجام میده استفاده نکنیم. و در حقیقت شد ایجاد دانش فنی استفاده از پرده آمنیون و ایجاد محصول پرده آمنیونی که الان در اختیار ملت هست.
خلاقیت در این حوزه بود یا ادامه؟
خلاقیت بود، ولی واقعیتش اینه که راستش رو اگر بخواین،
خواهش می‌کنم،
این پرده آمنیون برای 100 سال در تمام دنیا استفاده میشه. سوال خیلی ساده بود، چرا برای کشور من استفاده نمیشه؟ و بعد همون کاری رو که بقیه کشور رو برای بیمارانشون انجام دادن، من با خوندن مقالات یه ذره به قول من نمک فلفل خلاقیتی رسوندیم به یک محصول و بعد رسوندیمش به یک شرکت که الان در اختیار مردم قرار میده و میتونن استفاده کنن.
درود بر شما. مجری طرح تولید قطره آمید با کاربرد در ترمیم زخم‌ها.
وقتی که ما پرده آمنیوتیک رو داشتیم کار میکردیم به این نتیجه رسیدیم که چون پرده آمنیوتیک بافت انسانیه، خیلی دوست ندارن یه بافت انسانی بذارن رو دستشون. آره. به قول معروف عامیانه میگن چندششون میشه. آره. دوست نداشتن. قطره رو تغییر فرمت دادین، این کاملا خلاقیت داشت، کاملا متعلق به ایرانه و حتی از کشورهای خارجی، یعنی کشورهای اروپایی درخواست کردن که ما فرمولاسیون رو بتونیم بهشون بدیم و این رو به یک محصول کاربردی تبدیل کردیم.
تجاری شده دیگه در واقع؟
نه، این محصول هنوز تجاری نشده و امیدواریم که در آینده نزدیک به تجاری سازش برسه
انشالله. مسئول طرح کارآزمایی بالینی فاز اول استفاده از سلول‌های کشنده طبیعی در درمان گلیوبلاستوما.
خب هر کسی همونطوری که اول گفتم برای بودنش موندنش در این دنیا یه هدفی داره و شاید برای من آرزوی قلبیم این بود که وقتی که سرم میذارم رو خاک بتونم امید بخش و زندگی بخش به بیمارانی باشم، که یعنی وقتی که بیماریشون رو بهشون میگن یعنی مرگ. به هر کسی بگن گلیوبلاستوما گرفته، گلیوبلاستوما یک تومور مغزی هست که متاسفانه درمان خیلی مشخصی نداره، متاسفانه امید به زندگی در بیماران کمه. در تمام دنیا اینه، فقط در کشور ما نیست، کل دنیا با این بیماری نمیدونن چجوری برخورد کنن. در طی پژوهش‌هایی که انجام دادم که مرتبط به رشته خودم بود به سلول‌هایی رسیدیم که به ذات در بدن همه ما وجود داره، ما بهش میگیم سلول کشنده طبیعی یا قاتل و اینا مأمور کشتن سلول‌های توموری هن. ما تنها ویژگی که به کار بردیم به وجود آوردن و بومی کردن یک فناوری بود برای اینکه این سلول ها رو بتونیم جدا سازی کنیم از خون افراد سالم و به کودکان مبتلا به تومور مغزی و حتی بزرگسالان تزریق کنیم. خوشحالم الان که اینجا نشستم بگم که 10 تا 15 تا کودک از این استفاده کردن، اگرچه ممکنه بعضیاشون الان در این دنیا نباشن، ولی خوشحالم بگم که در کنار خانواده هاشون مدت زمان بیشتری زندگی کردن.
امیدوارم سطح علم و دانش و اندیشه جامعه پزشکی ما که همچنان رو به فزونیه انقدر افزایش پیدا کنه که ضمن رضایت برای خودشون، مخاطبشون که بیماران هستن هم از این در واقع مقوله بهره‌مند بشن. و چقدر خوبه که خیرین ما، عزیزانی که در حوزه‌های مختلف کمک میکنند، به کمک جامعه پزشکی هم